صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به گفتگو با محمد یعقوبی از نمایشنامه نویسان و کارگردانان شناخته شده تئاتر ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
محمد یعقوبی از پدیده‌های دهه‌های 70 و 80 تئاتر ایران است. او نویسنده و کارگردان برخی از مهمترین نمایش‌های مقطعی خاص از نمایش ایران بعد انقلاب محسوب می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر نسلی از فعالان تئاتری بعدش گذاشت. از نخستین نمایش‌هایی که در سال 1376 مانند زمستان 66 به روی صحنه برد تا آثار دیگری چون یک دقیقه سکوت، نوشتن در تاریکی و خشکسالی و دروغ، تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر در آثارش نموده مشخص داشت. آقای یعقوبی چند سالی است که به کانادا مهاجرت کرده است و این روزها صریح‌تر از هر زمان دیگر به تحولات جاری در ایران واکنش نشان می‌دهد. با او درباره این صراحت اخیرش و فعالیت‌های گذشته گفتگو کردم.
شما اظهار نظرهای عمومی و مطالبتون در گذر سالها یک روندی رو به خصوص در واکنش به تحولات سیاسی اجتماعی داشت که کمتر به صورت مستقیم واکنشی به اتفاقات روز دیده می شد. اما من احساس می کنم به خصوص بعد از اعتراضهای اخیر در ایران و تحولات چند هفته اخیر شما خیلی صریح شدید در واکنش نشون دادن به اون چیزی که در ایران داره میگذره و به خصوص مثلا در خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی یا مسئولان بالا رتبه جمهوری اسلامی. اینقدر در واقع اتفاقات در ایران شما رو برانگیخته که چنین واکنشی نشون بدید؟
اینجاش درسته، یعنی واکنش دیگه شخص رهبر چیز تازه ایه یادداشتای من بود، ولی واکنش به رویداد جاری که همیشه تو کارهای من بوده، مثلا همیشه چوب چه خوردم، مثلا تئاتر خودم دیگه تئاتر چند تا مصاحبه ها میگفتن که بشینم مصاحبه بشینم وقت بذارم بنویسم، آره این کارو نمیکردم و اونم مثلا با خطاب دادن رهبر. خب ماجرا اینه که یه اتفاقی توی کشور ما افتاده که به نظر میاد که هممون فهمیدیم که خیلی فرق داره با همه اتفاقی که در گذشته افتاد در ایران، یه جنس دیگه است. خود به خود اصلا آدم نمیتونه بی‌اعتنا باشه، یعنی من که نمیتونم، نمیتونستم جلوی خودم بگم که واکنششون ندم به این قضیه، این نمیخوام بی خودم چیزش کنم، تبدیلش کنم یک رسالت و وظیفه منه، از اینجا ماجرا نیست. کاملا حسم این بود که باید این کار رو بکنم و طبیعیه که دیگه سرعت هم بیشتر شد.
شما رو میشه به عنوان نمایشنامه نویسی دانست که در تعقیب کارهاتون میتونیم گذری از واکنش های در واقع یک نویسنده به تحولات اجتماعی سیاسی ببینیم، چه از نوشتن در تاریکی، چه از همون زمستان 66، چه در خشکسالی و دروغ و چه در یک دقیقه سکوت.
یک دقیقه سکوت که در واقع بله.
اما در تعقیب همه اینها میشد احساس کرد که محمد یعقوبی راهی رو داره پیدا میکنه در گذر از مجموعه فرایندهای نظارتی و سانسوری حاکم بر جمهوری اسلامی که به نحوی بتونه اون صحبت‌ها و اون بیانی که ممکن رو داشته باشه، حتی موارد توقیف‌های متعدد خشکسالی و دروغ یا نمایش‌های دیگر یا راه‌هایی که شما در گذر از سانسور و کلمات استفاده می‌کردین، مثل اون لب زدن‌ها یا گفتن عدد 25 در موارد مختلف. کجا به دیگه به اینجا رسیدید که این شکل روایت، این پذیرش این معیارهای سانسوری ممکن نیست و به نظر همون خروجتون از ایران هم میتونه این باشه، اما کدوم نقطه شما رو دست کم تو اون دهه 90 به اینجا رسید که دیگه نمیشه در اون قالب‌ها در واقع بیان کرد؟
واقعیت اینه من هرگز فکر نمی‌کردم نمیشه در اون قالب ما بیان کرد. مهاجرت من انتخاب کاملا شخصی بود، اصلا دوست داشتم این تغییر رو. من اساسا همینجوری که الان با هم حرف زدیم قبل از این گفتگو من گفتم اگه میشه متن برام بفرستی من دوست دارم تغییر بدم. این یک جنون تغییری که من جنون خوبی البته میدونم و بنابراین اینم یه جور اون موقع تصمیم گرفتم اصلا بیام یک زندگی دیگه تجربه کنم. احساس کردم الان اینو میخوام پیوند بدم به بحث امروز اون اتفاق خوبه. من احساس میکردم که ما همه توی قفس گیر کردیم و شخصا دلم میخواست که از این قفس بزنم بیرون و ببینم وقتی از اینجا باشم بیرون دیگه چه بهانه ای دارم ندارم و چه خواهم نوشت. و تاثیر خیلی زیادی گذاشت این تغییر در نگرش من اصلا درباره نوشتن، طبیعی که همچنان هم خوب زاویه دارم و مسائل هم حتما رد به ایران داره، ولی یه جور دیگه به هر حال دارم می‌نویسم. دیگه مجبور نیستم عدد 25 استفاده کنم، میتونم راحت بنویسم. و این خیلی، یعنی احساس آزادی، حالا دیگه بهانه ای نداشتم و احساس کنم برای من لازمه، حتی فقط موضوع نوشتن نیست، حتی زندگی کردن. اینکه تو مثلا، من یادمه که وقتی ما دل سگ رو کار کردیم، خب دل سگ من دومین بار که کار کردم، از همه مردها خواستم مثل خانم‌ها حجاب داشته باشم تو ایران و این داستان شد، 23 پخش شد از این داستان ها. و یادمه که مثلا به ما دوستامون زنگ میزنن که گرفتن ما شایعه بازداشت بشین از این داستان ها. این فضا خیلی فضای انرژی بری بود، تو احساس میکردی حتی مدارا ندارن در این حد، چون من دستشون انداخته بودم مدیر اون وقتا که گفته بود که ما چرا این کار کردی، گفتم بالاخره من نفهمم حجاب خوب یا بد، اگه حجاب خوب خوب از مردم خواستم حجاب داشته باشم دیگه. و شماتت من رو نگاه میکرد، میگفت تو میدونی که هدفت مسخره کردن حجاب بودی، کاملا درست میگفتن. خب ولی من دیدم که حتی در این حد شوخی، حتی نقدی در تئاتر نمیتونم بپذیرم. و همه اینا مجموعه نوشتن در تاریکی که بارها بازبینی شد، باعث شد که آدم فکر کنه که چیزهایی که اساسا باید بشه دیگه، یعنی بر اساس همون قانون ناقص خودشون، قانون مشکلدار خود قانون اساسیشون، اون جایی که در اثر شکافاری که داره، خب من دارم استفاده میکنم ازش و ابزار بیانم میشه برای نوشتنم، حتی اینو مدارا ندارم. خب یه جایی گفتم پس حالا بس، من این مدل کار کردم، دوستم که دارم تغییر رو، پس بیام زندگی دیگه رو تجربه کنم، ببینم چقدر رو نوشتن من تاثیر میذاره. واقعا کاملا شخصی هم بود، اینجوری نبود که الان دنبالم هستن و یکی مثلا طرف بازداشتش کردن بعد میاد سریع میخواد بیاد بیرون، میدونی، برای اینکه احساس میکنه دیگه نمیتونه همش. من این داستان واقعا وجود نداشت درباره من، کارهای منو اذیتم کردم، ولی هرگز تهدید نشدم، هرگز بازداشت نشدم، این واقعیت است. بنابراین یک انتخاب کاملا شخصی بود برای زندگی و برای نگرش.
به موضوع حجاب اشاره کردین، در واقع حجاب یکی از نمادین ترین ها میتونه باشه در فعالیت هنرهای نمایشی در ایران، که تقریبا تمام آثار نمایشی اجرا شده رو با یک روایتی میتونه به این سمت ببره که در نمایش واقعیت ها به یک سمت دروغی میتونه شکل بده محصولات نمایشی رو. یکی از مواردی است که خیلی ها از خود بعد انقلاب سال 57 به خصوص تو حوزه فعالیت‌های نمایشی به این نتیجه رسوند، برخی رو که امکان فعالیت در ایران بعد انقلاب 57 و طبق قوانین جمهوری اسلامی وجود نداره، اما به تناوب نسل‌های مختلفی درگیر این موضوع میشن و شاید شما هم بتونید نماینده یک نسل دیگری باشید که به خصوص در دهه‌های 70 و 80 فعالیت می‌کردیم و حالا به هر دلیلی، حالا چه تصمیم شخصی چه تجربه دوران تازه، در خارج از ایران هستیم و تو اون معیارهای خاصه در داخل ایران کار نمی کنید. اون دورانی که خودتون این فعالیت رو داشتین با مقولاتی مثل حجاب، با مقولاتی که اصلا ناممکن می کرد به روایتی فعالیت هنر نمایشی در ایران رو، درگیرتون نمی کرد در ذهنتون؟ همین پیدا کردن راههایی برای ممکن کردن فعالیت رو تو مقطعی که الان دارین نگاه میکنید به اون فعالیت ها چگونه میبینید؟
خب ببین، واقعیت اینه که من یه همجوری توی محافل ندارم، مثلا هرگز به نوشته نیاوردم، ولی این گفتگو باعث میشه که به نوشته بیاد. همیشه گفتم که بیشتر از تئاتر، سینما وضعیت افتضاحی از یک نظر داشته در ایران. اون اینه که هر فیلمی ساخته شده، وقتی این رژیم عوض بشه که حتما خواهد شد، دوباره انگار باید ساخته بشه، چون تصویر دروغینی از انسان ایرانی بوده. و بنابراین معلومه که واکنش داشتم همیشه بهش. و اصلا بذار اینجوری بهت بگم، من اولین اجرایی که در زندگیم به نوعی میشه گفت که زمان گذاشتم باش کار کردم، بعد اینکه دور دیدیم با زیرمدارهای ساندرم خانم مسکویی، توی زیرزمین خونه پانتا بهرام بود و من با بچه ها بستم که بیاین با همه بیهجاب اجرا کنیم به مهمان خصوصی داشته، چون اجرا با نمیدادم بودیم حالا قلی این کار بکنیم. از همونجا واکنش من راجع به این تکتیب هم باش روشن بود. منطقه وقتی میای، حالا بس در اینه که کسایی مطلب بودن که بعد انقلاب میگیریم سابقی داشته باشه، خب هم هنوز هم مطلب این اشتباه است و اما موقع هم فکر کردم که این راه رو میبنده، یعنی تو وقتی بگی نه، حضور خودت رو یک مطلب در عرصه اجتماعی کم کردی، مثل اینکه الان مردمیش که از کنش نیاد بیرون و بگیره این یک راه اعتراض، نه اعتراض تو خیابون باید صورت بگیره، نه اینکه نباید توی خونه باشه، معلومه باید باشه، توی اینترنتش هم باید باشه، ولی یکیش هم خیابونه. واسه همین تئاتر همون عرصه اجتماعی و بود که ما فکر کردیم، نسل ما فکر میکرد و هنوز هم نسل همش من فکر میکنم که باید اتفاق بیفته. میدونم یک نسل پیشینی کاملا انکار میکرده و میگفتین اشتباه در واقع آدمای مهمی هم بعضیا بودن میگفتن که اصلا تئاتر وجود نداره در ایران، ولی به نظر من واقع بینانه نیست این حرف. اگه تئاتر حالا هاشم به جایی رسید در ایران محصول همین تداوم کاری بوده، فقط موضوع اینه که چقدر اون آدمی که تئاتر کار میکنه، تئاتری که کار میکنن واقف باشن، آگاه باشن به حقوقشون و چقدر در حد منطقی نترسن.
به همین موضوع میخوام برسم که در همین روزها بسیاری گله میکنن از برخی واکنش‌های چهره‌های شناخته شده فرهنگ هنری و به خصوص باز اصرار به ادامه فعالیت‌های نمایشی زیر همین قوانین فعلی، با نگرشی که الان نسبت به قانون حجاب وجود داره و برخی اصلا میگن که به خصوص هم تو کارهای سینمایی تصویری که قراره که الان از حجاب ارائه بشه در فیلم‌ها، با توجه به اینکه قراره که این تولیدات همین الان تا چند ماه آینده به نمایش در بیاد، چه انتظاری هست که همون واقعیتی باشه که احتمالاً در چند ماه آینده در ایران باشه؟ میتونیم همین رو هم به کارهای نمایشی برگردونیم؟ شما اون تداوم دروغ بزرگ رو در قالب این اصرار به فعالیت چگونه میبینید تو همین شرایط فعلی اعتراضی ایران؟
خب ببینید، این تداوم دروغ بزرگ عبارت از مراسه برای موقعیت نیست، چون این بهتر بگیم تداوم یه دروغ. اگر تو بتونی یک حقیقت بزرگتری رو مطرح کنی به نظر میتونه نایده گرفته بشه. فرض ما با اینکه دلیل رجوع تئاتر هست میزنید پرسشگر روشنگر رو، ولی تقریبا تئاتر داغونی که همیشه بوده و هست و یا فیلم سینمایی که داغون بوده هست، که اصلا تقریبا ما روشنه، درسته؟ ما داریم رجوع کسانی هست میزنید که فکر میکنید که روشنگر هستن، پرسشگر هستن، و اونا آیا باید سکوت کنن؟ من مطمئن نیستم و یه مثال میزنم از اونها درستم بازم منیون از تجربه خودم استفاده کنم. اگه من مثلا یکی از سکوت کار کردم، حاصل اون بره زمان فاصله ای بود که توش رئیس جمهور مملکت هم گفت که اشتباه از طرف ایران بوده و ماموران دولتی تو بلغت نقش داشتن، یعنی گفت که نخاطنی، حالا من از این بزنگاه بس استفاده میکنم و یک دیگه سکوت اجرا میکنم. من فکر کنم کار درستی کردم، نباید میگفتم نباید فلان کرده بهمان، از اون فرصت باید استفاده میشد. بنابراین از هر بزنگاهی برای اعتراض، برای روشنگری، برای پرسشگری باید استفاده کرد. به گمان من حتی اگه خاتمی برای اون حرفی که زد اصلا فکر کنیم که صادقانه نبوده، فکر کنیم اصلا فرصت طلبانه بوده به خاطر اینکه مثلا فرض کن جریان اصلاح طلبا مبرا بکنن خودشون رو برای حفظ نظام، همین داستانی که میدیم حتی انتخابات که خاتمی هم رای آورد و میدونیم که برای حفظ نظام بوده، ولی همین فرصتی که اونا برای حفظ نظام انجام دادن فرصتی هم بود برای روشنگری که مطالبات.
درباره نمایش خشکسالی دروغ به عنوان یکی از آثار شاخص متأخر شما که بسیار هم دیده شد و خونده شد، نگاه انتقادی که شما به طبقه متوسط به ویژه در اون اثر داشتین شبیه چند اثر دیگر در اون مقطع هنرهای نمایشی ایران، الان که نگاه میکنید و مجموعه تحولات و سیر تحولی جامعه ایران رو میبینید، طبقه متوسط ایران رو در مقطع اون زمان مستحق چنین نگاهی میدیدید؟
حتما میدیدم که نوشتم و هنوزم معتقدم که این طبقه قابل سرزنش هست، چون فقط در واقع یه جورایی که یه جاهایی احساس میکرده که هم صدای اون اعتراض ها که داشت نیست سکوت کرده، حتی یعنی هر وقتیش کاملا پایین اجتماع اعتراض کردن این دش سکوت کرده به نفع منافع خودش، دروغ ها رو حتی ترویج کرده. الان دش متوسط نسبت به گذشته زمان واقعیت اینه که همراه‌تر شده با این خیزش مردمی.
تعدادی از بازیگران برآمده از آثار شما هستند، بازیگر برخی محصولات به شدت ایدئولوژیک و پروپاگاندایی حکومت جمهوری اسلامی بودند، آثاری که میتونه به عنوان نمونه‌های شاخص سینمای پروپاگاندا تلقی بشه. نگاهتون به عملکرد برخی از همکارانتون به خصوص چند بازیگر شاخصی که از آثار شما برآمدن چگونه بوده در فعالیت‌هایی که بعد از آثار شما داشتند؟
خب من فقط میتونم بگم براشون متاسفم، هرگز مسلمان تاییدشون نمی کنم برای این کاری که کردن، ولی دلیل خودشون دارن، خودشون با دستشون دفاع کنن، من فقط براشون متاسفم و هرگز اگه جای نبودن کار دارم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.